آمده زندان تحمل میکنی. بعد در حدود یک سال اونجا زندان عالی بودیم که اونجا موقعیت ما با این که عرض بکنم که انقدر زندان جمعیت داشت که همین زندانی ها تو این کردورا بودن، کردور همین سال
راه راه زندان
کردورا بودن، منتها ما رو بردن تو اتاق جا دادن، ما چند نفر رو بردن تو اتاق جا دادن و خیلی یک سالی که اونجا بودیم موقعیت خوب بود.
بعد از اون یک سال جابجا شدین؟ کجا بردنتون؟
بعد از یک سال آوردنمون زندان سیاسی، زندان سیاسی دیگه، منتها زندان سیاسی هم خیلی برای ما همچین خوب نبود، خاطر اینکه بیشتریشون کمونیست بودن، عرض بکنم که
اهل خدا نبودن.
بله، اینا حالا درباره ما نمیتونستن این کار رو بکنن، اما یه نفر دیگه اونجا بود میومد از اون میگفت، زور که از اون میگفت، میومدن پولش میدادن، اینو گفتن ار نکن، چی میگی تو اینا. خلاصه اون زندان یه سال زندان خیلی زندان بدی بود تا بالاخره ما رو آوردن زندان سیاسی. زندان سیاسی بودن یه دیگه، موقعیت زندان سیاسی خوب بود، بودیم دیگه تقریبا همینطور.
در اون سالهایی که زندان بودین 13 سال، خانواده شما چطور اداره می شدن؟ مسئولیت خانواده شما با کی بود؟
خانواده ما با برادرمون مرحوم حاج آقا سعید بود که دیگه عهده‌دار زندگی اینا دور کلی عهده‌دار زندگیشون بود. بله خوب بودن خیلی.
تا سال 56 زندان بودید و 57 هم که انقلاب شد، بعد از انقلاب هیچ مسئولیت شما قبول نکردید، وارد هیچ کار مسئولیتی مدیریتی نشدین، چرا؟
یه تقریبا بس ما بود، ما ملاقات هایی که به همون می دادن برخلاف ملاقات های دیگه، ملاقات بیرون خارج از زندان، خانواده و اینا همه می اومدن خارج از زندان، حتی دوستان و این آقای زاده که می آمدن خارج از زندان. بعد که از زندان هم آزاد شدیم دیگه تقریبا نه، اومدیم و همین کارهای بازار و کار بازار و اینا مشغول بودیم.
چرا وارد مسئولیت نشدیم؟
یه حالا دیگه مسئولیت، یعنی واقعش بخواید خسته شده بودیم از این، را دیگه گفتیم بیاید بریم به کار زندگی و نابرسیم.
بسیار خب آقای جواد امانی، یک موضوعی که من هم در مطالعاتی که برای این گفتگو انجام میدادم دیدم، هم در صحبتهای آج آقا هم مشهود بود، خانواده امانی یک خانواده مبارز بودن، همشون از مرحوم پدرشون تا همه اخوانی که جنابالی هم نام بردید همه در فعالیت های مبارزاتی بودن. این روحیه مقاومت و مبارزه ناشی از چیه؟
خدمتشون هر شاید که به نظر خود بنده از کل خانواده از مسائلی بودش که مسئله اسلامی بود، نشأت گرفته از مسائل اسلامی، نه برای قدرت و برای خدمت شما هر شاید که به قول سیزدان مقام و این مسائل. همطوری که الان آجا هاشم فهمدن چند سال که آجا زندان بودن تشوردن، بیشتر حالا خود آجا اون موقع صحبت شد، آجا مسئولیت مسائل اقتصادی رفتن، آجا سعید رفتن جای چیز نوبتی هم که بود چند سال که ایشون تقریبا حدود 13-14 سال بودن، بعدش آجا سعید درست وقتی که خدمتشون شد انقلاب پیروز شد، شاید بگم چند روز نشد دیگه کلن کار انقلابی و کارهایی که داشتن از کمیته، بعدش نمایندگی، بعدش مسائل دیگه، و حاج آقا هاشم مسئولیت کار کسبی رو به عهده گرفتند.
البته حاج سعیدم حالا در یک برنامه یه جداگونه باید که حتما به ابعاد شخصیت ایشون بپردازیم با کمک استالی. ایشون هم در همین حوزه های خدمات مردمی بیشتر فعالیت رو دنبال کردن، خیلی همون تعبیری که به کار بردید دنبال مسئولیت و مدیریت نرفتن.
بله حاج سعید اصولا از قبل از انقلاب هم به این مسئله خیلی شهره بودن. قبل از انقلاب حالا مسائل شاید به شکل دیگه بود، مثلا فرض بفرمایید تو زمستون بعد خاک زغال بدن، شب عید وسایل بدن، خیلی به این کار همت داشتن. و درست من یادم برای انقلابم که میخواست پیروز بشه یک صندوقی درست کردن که الان هم هنوز هستش، بنده الان اونجا دارم کار میکنم، صندوق رفاه اسمش بود، که خدماتی میدادن به بیشتر کارمندا، کسایی که مثلا نمیتونستن زندگیشون رو تو اون چند ماه اعتصاب بگذرونن. و بعدش هم بله، بعدش هم کلن بیشتر، یعنی بیشتر کارای کمک و خدمات و این چیزا بود. بله.
ایشون هم خیلی تو اون روحیه مدیریتی و دنبال مسئولیت و اینا نبود؟
نه خیلی نبود. و اگر مثلا فرد بفهمید به همین نسبت هم تو از اول انقلاب تا بیام کنم 24-5 سال بعدش که کار میکردن، هیچ نوع مثلا دریافتی از فرض بفرمید مسائل بیت المال و رفت و آمد و نمیدونم حتی ماشینشون خدمتشون هرشد اینا نداشتن، یعنی هیچ باره، حتی نزدیک دو دوره، یه مقدار کمتر از دو دوره نماینده مجلس بودن، هیچ دریافتی حتی از مجلس ایشون نداشتن. و من خودم یادمه که مسئولیت یه شرکت تعاونی مجلس و خدا بیامرز یه شخصی به نام آقای حائری که از بازاریاب بود داشت، یه دفعه ما رفتیم اونجا باهاشون یه صحبتی کردیم، البته حتی جنس هم نخریدیم، حاج آقا ممنوع کردن، بودن به هیچ وجه شما شرکت تعاونی مجلس یه دونه جنس نگیرین، که یه وقتی مثلا فرض کن اونجا شرایطی بود که حالا خیلی شاید کمتر بدونن مخصوصا جوونا، که اونجا جنسای اگر هر چی کوپنی بود اونجا همه چی بود، در حد وفور میتونستیم ما برداریم، ولی خدمت شما عرض شود که آجاقا ممنوع کردن. خیلی روی این مسئله تأکید داشتن که یه وقتی از بیت المال و اینا استفاده به هیچ وجه نشه.
خدا رحمت شما کنه. آجا هاشم الان با این سن و سالی که دارن در 95 سالگی هر روز همینطور میان دفتر؟
بله هر روز الحمدلله تشریف میارن، هر روز
تعمد دارن.
بله تعمد دارن که تشریف میارن و ما هم خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. بله میان، البته الان دیگه کار اقتصادی الان فعلا کمتر انجام میدیم، اومدنشون و اینا بله از منزه.
آج آقا چرا هنوز هر روز تشریف میارید محل کار در این سن و سالی که دارین؟ چرا استراحت نمیکنی؟
چرا هر روز میام؟
چرا هر روز میان سر کار در 95 سالگی؟ شاید اقتضای سنین باشه که استراحت کنین دیگه.
استراحت به این معنا میام اینجا خیلی برام خوبه، خیلی خوبه، چون که میام اینجا میشینم بالاخره یه اشخاصی میان میرن صحبتی مذاکره ای نمی کنی، ولی تو خونه بمونم خیلی روحیه ی آدم بده، بد میشه، کسالت به وجود میاد. اینا که میام اینجا خیلی برام یه نعمتیه واقعا.
البته با یه برکت برای مجموعه عزیزان هم هست،
اینجا اشخاص مختلف میان میرن از موقعیت مثلا بازار خرید فروش قیمت ها اینا یه اطلاعاتی پیدا میکنه آدم و خوبه. در هر حال اینجا که میام خیلی برام واقعا.
آجا اگر به گذشته برگردیم به سالهای حتی قبل از دهه 40 و فدایان که فعالیت میکردیم، بازم همین مسیر رو انتخاب میکنی؟
اگر برگردیم
همین مبارزات رو دوباره دنبال بله. میکنیم 13 سال زندان داشته باشیم،
زندان و قتل حسن علی منصور و تهیه اسلحه و غیر ذالک و اینا. بله واقعا من به طور کلی مسلمون یه وظایفی داره که الان مملکت ما به خاطر همین عرض کنم که مردم مسلمونش و اقداماتی که میکنن و اینا، حمایتی که از مقام معظم رهبری میکنن و اینا، اینا واقعا یه موقعیت خاصی داره بین کشورهای اسلامی و اینا. حاله دیگه ما انشالله اگه خدا عمر بده همینطوری در همین خدمات رو دارم اینا.
زنده باشید انشالله. یک موضوعی که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب مشهود بود و جناب عالی قطعا بهتر میتونید توضیح بفرمایید، مقاومتی بود که مردم کشور ما داشتن و مقاومت یکی از رمزهای اصلی پیروزی مردم و پیروزی انقلاب اسلامی بود. خب امروز ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، این مقاومت چطور میتونه کمک بکنه که در این جنگ اقتصادی هم پیروز بشیم؟
در این مقاومت، مقاومت جنگ اقتصادی، خب مردم بالاخره خیلی بایستی از مخارجات مختلفشون و اینا کم بکنن. بله در این راه، بله یکی از مثلا مشکلات عمده ای که وجود داره اینه که خرجای زائد و بی خود و اینا نداشته باشن به طور کلی. بله اینجوریه.
شما در این باره چه نگاهی دارید آقای امانی درباره این مقاومتی که مردم ما داشتن چه قبل از انقلاب چه در سالهای دفاع مقدس، امروز در این جنگ اقتصادی مقاومت رو چطور باید مراقبت کرد؟
به این شکل عرض کنم که خدمتشون، الحمدلله مردم ما خیلی جلوتر از مسئولین ما هستن و واقعا نه امروز ثابت کردن که تو این 40 ساله انقلاب مردم خوب مقاومت کردن. به نظر من اگر مسئولین ما مسائل رو خیلی رو راست و صحیح با مردم در میون بذارن، مقاومت مردم بیشتر میشه، نه اینکه یه سری مسائل ببینن که بعدش مسائل دیگه‌ای مثلا انجام بشه، یعنی جور دیگه‌ای انجام بشه. به نظر من واقعا از این مقاومت مردم مسائل تو ترکیه ایجاد شده و یه سری مسائل رو اینجا مخصوصا همین رادیو تلویزیون خیلی بزرگ کردن مقاومت. به نظر من اگر صحبت‌های خیلی زیاد از این 40 سال مقاومت مردم ایران بشه خیلی کمه، همه مردم، یعنی نه اینکه بگم مثلا حتی جناحی و اینا عرض نمی‌کنم، ما کل مردم همه، یعنی 80 میلیون مردم امروز همین اخیری این مسائلی که گذشتش و خدمت شما عرض شود که اشکالاتی که به نظر من بیشترش از 95% از مدیریت داخلی هست، اینجا هوشمندی مردم فقط بوده که این مشکلات رو هم الحمدلله الان تو این چند ماه رد کردیم و بعدش هم با همین هوشمندی مردم و فرمایشات حضرت آغاز فقط این مسائل اینشالله به سر سامون میرسه.
انشالله. بسیار خوب، یک اشاره‌ای داشتید در بخش قلب فعالیت‌هایی که مرحوم حاج سعید داشتن در کمک رسانی مردم، ماجرای تشکیل تعاونی‌های محله‌ای در دوران دفاع مقدس چی بود؟ من در خاطرات افراد دیدم که حاج هاشم هم مشارکت داشتن در این بخش.
تعاونی‌ها در دفاع مقدس بعدش شاید بگم تکمیل شد. خدمت شما عرض شد من اینو یادم دقیقاً، شاید اول محرم یه همچین روزی در سال 57 که اول محرم بازارهای تهران تعطیل کردن، یک اعتصاب شروع شد که چند ماه طول کشید منتهی شد به انقلاب. برادرایی بودن که نشستن گفتن که باید یه ترتیبی بدیم که یه شرکت تعاونی درست کنیم که به مردم مایحتاج نشیم. ما هم کلن کسبمون تو مسائل حبوبات و دوستانمون هم تمام مسائل مواد غذایی بود. اولین تعاونی رو توی باب همایون یه کتاب فروشی بود به نام کتاب فروشی ملی، مال اون حاج علی آقای خاندیان بود، حالا من الان اسمش رو یادم اسمش حاج علی بود. اون شرکت تعاونی رو شروع کردیم همون روز. بعدش مردم الگو گرفتن، بعدش خودمون دم مسجد جامع درست کردیم، ما بازم میدون خراسون خدا بیامرزه یا حاج اکبر مهدوی بود که تازه از زندان آزاد شده، دو تا مغازه داشت، اونجا رو شروع کردیم. انقدر این مسئله شروع کرد به زیاد شدن که تقریبا این چند ماهی که خدمت شما شد اعتصاب عمومی بود، همین شرکت تعاونی ها بودن که خدمات ارائه میکردن، همه چی، همه نوع وسائل خوراکی مردم رو بهشون ارائه میدادن. بعدش بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، به دلیل اینکه مخصوصا اون جنگ شروع شد و مسائلی که شروع شد و دشمنی های آمریکا هر روز بیشتر میشد، این تعاونی ها هر روز بیشتر میشد و روی یه سری مسائل حساب کتاب اومد.
حاج آقا چقدر مشارکت داشتن، نقش داشتن در این تعاونی ها؟
حاج آقا هاشم، حاج آقا سعید نقشای اصلیشون با اینا بود. تمام مخصوصا تو اون 6 ماه و بعدش جنسای تعاونی ها رو سعی میکردیم به غیر از جنسای خودم همه جنسا رو تهیه بکنیم و بدیم دست تعاونی ها. بعدش هم که حالا ببخشین، از روزهای اول انقلاب حاج آقا سعید شد مسئول با حاجای انواری و حاجای خدا بیامرز، حاجای خاموشی، حاج آقا سعید کمیته امور صنفی رو به دست گرفتن. بعد یه کمیته امور صنفی رو به دست گرفتن، تمام اجناس رو سعی کردن یه مقدار خیلی زیاد اجناس رو به طرف شرکت تعاونی ها راهنمایی کنن که اون شرکت تعاونی ها با یه قیمت های مصوب معلوم به افراد توی محله ها به غیر از تهران به تمام جا میرسوندن.
بسیار خب، من قرار است یه سوال بعدی رو بپرسم. همینجا این قول رو از جناب عالی بگیرم که یک برنامه جداگانه خدمتتون باشیم، هم مروری بر فعالیت‌های خودتون داشته باشیم و هم فعالیت‌های مرحوم حاج سعید رو بتونیم که از بیان جناب عالی بشنویم. ما در بخش پایانی برنامه هستیم. آقای امانی، حاج هاشم امانی رو اگر بخواید که تعریف بفرمایید، چه تعریفی از ایشون برای شنوندگان ما دارید؟
خدمتشون شاید چه تعریفی حاج خدمت شوهر شد که ما از خب ایشون عموی بنده هستم و عرض میکنم از اون زمان که ما
شما هر روز اینجا با هم همکار
بله
هستیم،
از اون زمان و اون زندان، توی زندان وقتی میدیدیم ایشون به صورت با استقامت کامل و همینطوری که هم الان خودشون هم فرمودن که اگر برگرده بازم چیکار میکنین، روی اون مسائل مبانی اسلامیشون هم تو کسبشون و هم توی مبارزشون هیچ فرقی نمیکنه، کسب و مبارزه و جهاد و خدمت شما نشستن و برخواستن همش یکیه و ایشون واقعا مقاوم و استوار تا الانم به همین نسبت در این سن و اینا استوار. بله الحمدلله، بله ما در خدمتشون.
حاج آقای امانی، من یک بار دیگه هم تشکر میکنم از جناب عالی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. هم اگر که در پایان نکته‌ای رو داشته باشید میشنویم و هم میخوام تقاضا بکنم که به جوانهای ما توصیه‌ای بفرمایید که در مسیر انقلاب اسلامی چه وظیفه‌ای به عهده‌شون هست، چه مسئولیتی به عهده‌شون هست و چه بکنن.
وظیفه‌ای که الان برادران ما دارن، در وهله اول عرض کنم که حمایت از مقام معظم رهبری بکنه، چون واقعا تمام این کشورهایی که ضد اسلام و مسلمان اینا هستن، اینا بیشتر از موقعیت و مقام معظم رهبری، از موقعیت سعی میکنن ایشون رو تخریب بکنن و ما هم متقابلا بایستی حمایت بکنیم. واقعا حمایت کردن از ایشون یه وظیفه، واقعا یه وظیفه است، چون که اگر آقای خامنه ای تضعیف بشه، این نهایت آرزوی همین کشورهای
دشمنان انقلاب اسلامی.
بله باید حمایت کنیم، واقعا عملا قبلا و فعلا حمایت بکنیم. الحمدلله خیلی واقعا مردم ایران بایستی خوشحال باشن از این موقعیت امنیتی که دارن، موقعیت واقعا خوبی، چون من یادم مثلا همون زمان رضا شاه و بعد رضا شاه و الله زنها جرأت نمی کردن شب که میشه مغرب بعد از مغرب بیان از خونه بیان بیرون، اینا رو یه گروه اینا رو به زور به قول چیزها میدوزیدن مردن، امنیت واقعی نداشتن. الحمدلله خیلی موضوع امنیت خیلی مهمه، از موقعات مهمه که الحمدلله ما نهایت امنیت رو اگر یه مثلا عرضی زنی نصف شب هم از خونه بلند شه بره راه رهد نهایت امنیت رو داره الحمدلله. خیلی باید این قسمت امنیت رو اهمیت بدیم و شکر بکنیم الحمدلله.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب یمانی که وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید و ممنون که پاسخگوی سوالات ما بودید. همچنین جناب جواد یمانی ممنونم که همراه ما بودید در این گفتگو. ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از یاد ایام. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم. چیزی شده آقای دکتر؟
صدامو صاف میکردم.
بله دکتر کتاب، متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. خیلی خوب میشد اگه میتونستی موفقیت، شهرت، عزت نفس و سلامتی رو توی یه بسته ظریف و زیبای صدفی از فروشگاه محلمون خریداری کنیم، ولی موفقیت توی این دنیا اینطوری به دست نمیاد.
این روزایی که بیشتر وقتهای آزادم رو تو خونه سر میکنم، برای مطالعه رفتم سراغ دکتر کتاب و ازش خواستم برای امروزم به هم کتاب معرفی کنه. دکتر بی هوا اینکش رو داد بالا و گفت
امروز اثر مرکب بخون.
اثر مرکب؟ اثر مرکب یعنی کجا میتونه باشه؟ خودشه، کتاب اثر مرکب، نویسنده دارن هاردی. ساعت رو تنظیم کردم، فقط 60 ثانیه وارد دنیای این کتاب میشیم ببینیم چه خبره. فصل اول، اثر مرکب در عمل. آیا شنیدید که میگن اون که آهسته و پیوسته بره برنده است؟ آیا قصه اون لاک پشت و خرگوشه رو همتون شنیدید؟ خانم آقایون، من همون لاک پشتم. اگر به من وقت کافی بدید هر کسی رو تو هر زمانی و تو هر رقابتی شکست میدم. اینا رو آقای نویسنده میگن و آقای دارن هاردی. چرا؟ نه به این خاطر که بهترین یا باهوشترین شخص هستم، بلکه به این خاطر پیروز میشم که عادت‌های مثبتی رو درون خودم پرورش دادم. همین ابتدا به تعریف اثر مرکب پرداخته میشه و اونم اینه که اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداشای بزرگ از طریق مجموعه ای از انتخابهای کوچک و هوشمندان است. آنچه درباره این فرایند از همه چیز برام جالب تره اینه که با وجود این که نتایج به دست اومده خیلی بزرگ هستن، اما قدمهایی که در هر لحظه برمیداریم خیلی به چشم نمیان. میتونید از این استراتژی برای بهبود وضع سلامتی یا برای بهبود روابط یا وضعیت مالی یا اصلا هر چیز دیگه‌ای که میخواید استفاده کنید. این تغییرات اونقدر جزئی‌اند که تقریبا نامحسوس محسوب میشن. اما این نکته رو هیچ موقع فراموش نکنید که انتخابای کوچیک و هوشمندانه شما به علاوه پایداری و زمان باعث شکل‌گیری تفاوت‌های بنیادین میشن. و بالاخره تو بخش آخر از فصل اول کتاب اثر مرکب، آقای نویسنده از یک طرز فکر با نمک به نام طرز فکر ماکروویوی یاد میکنه و در ادامه میگه که درک اثر مرکب شما رو از انتظار کسب نتایج آنی خلاص میکنه. از این اعتقاد که موفقیت باید به همون سرعتی به دست بیاد که مثلا فست فود حاضر میشه، یا مثل یک عینک مطالعه که یک ساعته ساخته میشه، یا شاید هم عکسی که 30 دقیقه‌ای چاپ میشه. اما این طرز فکر رو که اسمش هست طرز فکر ماکروویوی باید رها کنید. خب اینم خلاصه ای بود از فصل اول کتاب اثر مرکب. نقطه نظراتتون رو به همراه معرفی کتاب‌های خوب و مفید در زمینه موفقیت میتونید از طریق 30,000, 36,000, 37 به ما منتقل کنید. فراموش نکنید 30,000, 36,000, 37. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست، با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست.
ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم، ما ملت شهادتیم.
رادیو نمایش برگزار می کند. آیین تجلیل از برگزیدگان نخستین یادواره نشان سلیمانی.
من انقدر کتاب دارم از سلیمانی.
خب نمیخوام اینو ضبط کنم.
سردار سلیمانی چگونه نگاهش به این
سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی؟
حالا سوال شرعیم از شما، من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
بر رخ من شهادت فی سبیل الله
یا مولا. حاج قاسم بلند میشه.
اهدای نشان سلیمانی به برگزیدگان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در نخستین یادواره نشان سلیمانی.
ما ملت امام حسینی.
چهارشنبه 10 دی ماه ساعت 18 سالن خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. پخش زنده مراسم از شبکه رادیوی نمایش و برنامه کاربردی ایران صدا.
هموطنان عزیز و ارجمند، شب همگی شما به خیر باشه. بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در این لحظه به پایان میرسه، اما همکارانمون در ادامه هستن با شما و امیدوارم که کماکان در کنار دوستان عزیزمون باشید و انشاءالله که مجموعه برنامه هایی که ارائه شد رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. من زهرا صوفی به اتفاق همکارانم در اتاق تهیه صدا بردار ارجمند جناب آقای مهندس حامد حجتی، تهیه کننده گرامی جناب آقای اسماعیل علی پناه از حضور همه شما مرخص میشیم. پرتو یاد خدا گردهد آرایش دل، بگذرد عمر تو در آسایش دل. شب بخیر، خدا حافظ.